اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم و امروز هم جمعه 15 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. قبل از این که شما را به شنیدن گزارش ها و مطالب برنامه امروز صبح رادیو آشنا دعوت کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
با سلام مجدد، مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت امور خارجه ایالات متحده میگوید که رهایی شهروندان آمریکا از بند طالبان در افغانستان از اولویت های عمده واشنگتن است. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، چهارشنبه 13 دسامبر در پاسخ به پرسش در مورد رهایی یک شهروند آمریکایی رایان کوربت از بند طالبان گفت امنیت و مسئولیت شهروندان آمریکا در خارج از این کشور از اولویت‌های عمده بوده و مقامات آمریکایی همواره در جریان ملاقات با نمایندگان طالبان برای رهایی آنان تأکید ورزیده است. میلر افزود تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، در جریان هفته جاری با یک نماینده طالبان و بر رهایی رایان کوربت و سایر شهروندان آمریکا تأکید کرد. تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان، با مقامات عربستان سعودی در مورد افغانستان گفتگو کرده است. آقای وست در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته است که در ملاقات با مقامات سعودی در مورد امنیت، حقوق بشر و کمک‌های بشری در افغانستان بحث شده است. تامس وست که برای گفتگو در مورد افغانستان به کشورهای منطقه سفر کرده، با مقامات سازمان همکاری اسلامی نیز دیدار و در مورد حقوق دختران و زنان افغان صحبت نموده است. بر اساس برخی از گزارش ها، ندا پروانی، یکی از زنان معترض که از چند به این طرف در کابل از سوی طالبان بازداشت و زندانی شده بود، رها شده است. یک منبع نزدیک به خانواده پروانی که به دلایل امنیتی از افشای نامش خودداری کرد، دیروز پنجشنبه با تایید این خبر به رادیو آزادی گفته است که ندا پروانی شب گذشته با قید ضمانت از توقیف طالبان آزاد شده است. با گفته منبع، حالت روانی پروانی خوب نیست و نیاز به مراقبت‌های صحی دارد. طالبان تا هنوز در مورد دستگیری فعالان و یا رهایی خانم پروانی چیز نگفته است. بر اساس گزارش‌ها، ندا پروانی در اواخر ماه سنبله سال روان با همسر و کودکش در شهر کابل بازداشت شده بود. وزیر امور خارجه ایران از جامعه جهانی خواست تا در اعمار زیربناهای افغانستان کمک کند تا مهاجرین افغان بتوانند به کشورشان بازگردند. حسین امیر عبداللهیان چهارشنبه 13 دسامبر در نشست جهانی پناهجویان در ژنو گفت بیش از 45 سال است که ایران بار عظیم از پناهجویان را در جهان بر دوش می‌کشد و این بار پس از بحران سیاسی سال 2021 میلادی در افغانستان سنگین‌تر شده است. شماری از مقامات ایران ادعا کردند که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست 2021، 3 تا 4 میلیون مهاجر دیگر افغان به آن کشور رفته‌اند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. وزارت خارجه پاکستان دیروز پنجشنبه 14 دسامبر از حکومت طالبان در افغانستان خواست تا بر ضد عاملان حمله دیر اسماعیل خان اقدام قاطع انجام داده و آنان را به پاکستان تحویل دهد. جزئیات خبر از همکارم میر عبدالقدیر مشرف.
ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز پنجشنبه در یک کنفرانس هفتهوار خبری به خبرنگاران گفت که حکومت طالبان در افغانستان تحقیقات را در مورد این حمله روی دست گرفته است. بلوچ گفت که افغانستان باید عاملان این حمله به گفته وی ظالمانه و در کنار آنان رهبران تحریک طالبان پاکستانی یعنی تی تی پی را به پاکستان تحویل دهد. و افزود که پاکستان انتظار دارد که حکومت افغانستان تدابیر محکم و قابل تایید را اتخاذ کنند که خاک آن کشور توسط سازمان‌های توریستی استفاده نشود. کم از کم 6 مهاجم روز سه‌شنبه در یک مرکز پلیس در ساحه دز دیره اسماعیل خان در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان یورش بردند که در اثر حملات انتحاری و انفجاری این مهاجمان کم از کم 22 منصوب امنیتی پاکستان کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. برخی رسانه ها گزارش دادند که یک مهاجم انتحاری شهروند افغانستان نیز شامل این حملات بوده است. اندکی پس از این حمله، وزارت امور خارجه پاکستان در اعلامیه گفت که جورج دافیر سفارت افغانستان در اسلام آباد را فرا خوانده و اعتراض پاکستان را در پیوند به حمله مرگبار دیر اسماعیل خان با وی اطلاع داده است. هرچند زبیلا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که حمله بر مرکز پلیس در دیره اسماعیل خان ربط به افغانستان ندارد. مجاهد روز چهارشنبه در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان که تحت کنترل طالبان است گفت که اگر دولت پاکستان در رابطه با این حمله مدارک را به افغانستان ارائه کند، بررسی خواهد شد.
ادامه خبرها. وزارت داخله آلمان با نشر بیانیه گفته است که پذیرش ملا امامان را از ترکیه متوقف کرده و در عوض روحانی های مسلمان در داخل خاک آلمان آموزش داده خواهند شد. در این بیانیه که پنجشنبه 14 دسامبر نشر شد، آمده است که حکومت آلمان با اتحادیه اسلامی ترک در امور دینی توافقی را به امضا رسانده است تا پذیرش امامان را از بیرون متوقف کرده و در عوض سالانه 100 امام را در داخل آلمان آموزش دهد. اتحادیه اسلامی ترک در امور دینی بزرگترین انجمن اسلامی در آلمان است که کم و بیش 900 مسجد را در آن کشور مدیریت می کند. منتقدان می گویند این نهاد با عنوان شاخه از حکومت ترکیه در آلمان عمل می کند. نانسی فایسر وزیر داخلی آلمان می گوید که امضای این توافقنامه گام مهم برای ادغام و مشارکت جوامع مسلمان در آلمان است. بر اساس آمار رسمی، حکومت بریتانیا 2 میلیون پوند را برای دفاع قانونی از تصمیم اعزام پناهجویان به رواندا مصرف کرده است. تصمیم حکومت بریتانیا مبنی بر اعزام پناهجویان به رواندا مورد اعتراض قرار گرفته بود و در نهایت محکمه به نفع شاکیان این تصمیم را رد کرد. بر اساس آماری که 13 دسامبر منتشر شد، حکومت بریتانیا همچنین 22 میلیون پوند را برای نگهداری در یک کشتی از پناهجویانی که درخواست پناهندگی آنها در حال بررسی بود مصرف کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز پنجشنبه 14 دسامبر گفت صلح در اوکراین زمانی خواهد آمد که روسیه به اهداف خود دست یابد و به گفته پوتین این اهداف روسیه غیر قابل تغییر است. در حالی که کمتر از 2 ماه دیگر به دومین سال روز تهاجم روسیه بر اوکراین باقی مانده است، پوتین بار دیگر تاکید کرد که اهداف روسیه نازی زدایی، نظامی زدایی و موضع بی‌طرفانه اوکراین است. روسیه ادعا می‌کند که حکومت اوکراین شدیداً تحت تأثیر ملی‌گرایان افراطی و گروه‌های نیونازی قرار دارد، اما اوکراین و متحدین غربی آن این ادعاها را رد کرده و آن را بهانه برای تهاجم روسیه بر اوکراین می‌خوانند. مقامات اسرائیلی میگویند که 135 گروگان دیگر هنوز هم در اسارت تندروان حماس قرار دارند، اما گمان می‌رود برخی از آنان کشته شده باشند. جنگجویان حماس تا کنون 110 گروگان را رها کردند که از میان 105 تن آن 33 کودک، 49 زن و 28 مرد در جریان آتش بس 7 روزه میان حماس و اسرائیل در بدل رهایی زندانیان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد شدند. اسرائیل همچنین 5 جسد به شمول جسد یک سرباز را از غزه بازگردانده است. مقامات در تل ابیب میگویند که حدود 2 هفته پس از آغاز دوباره تهاجم نظامی اسرائیل بر غزه، به نظر میرسد که 118 گروگان دیگر به شمول 16 زن هنوز زنده باشند. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدین و اکنون هم میپردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. یافته های یک سروی اداره امور زنان سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی مهاجرت و دفتر هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان نشان می دهد که دسترسی به آموزش و کار کلید برای رسیدگی به چالش های زنان و دختران افغان است. کارشناسان به این باورند که بایست رای تحصیل و تعلیم زنان و دختران باز شود که در آن صورت مشکلات ناشی از آن خود به خود کاهش خواهد یافت. فوزه احسان در مورد گزارش می دهد.
به اساس سروی اداره امور زنان سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی مهاجرت و دفتر هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان، دسترسی به آموزش و کار راه حل اساسی مشکلاتی است که زنان در افغانستان با آن مواجهند. اما در واکنش به این یافته های این سروی، شماری از زنان فعال نظریات مختلف دارند. آمنه مایار به اهمیت چنین ارزیابی ها اشاره می کند.
بسیار ارزشمند است. ببینین اگر دنیا و ما، یعنی زنان افغانستان در هر گوشه‌ای که هستیم، چی در داخل چی در خارج، اگر صدا بلند نکنیم از این بدتر به فراموشی سپرده خواهد شد. اما اینمی صداهایی است که ما بلند میکنیم و دنیا را و جامعه بین الملل یک بار دیگه معتقد به این میسازیم که زنان افغانستان خاموش نمیشن و زنان افغانستان به خاطر گرفتن حقوقشان، به خاطر تحصیلشان، به خاطر کارشان در هر جای دنیا هستند، اینا مبارزه میکنن و با مبارزات خود ادامه میدن.
این سروی که از طریق گفتگوی تلفنی و حضوری با 462 زن در 33 ولایت افغانستان تهیه شده است، ضرورت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و تحصیل دختران و زنان در دانشگاه ها را برجسته کرده است. زنان در 3 ماه گذشته از آگوست تا اکتبر 2023 با جزئیات تمام تجربه ها اولویت ها و توسعه های خود را برای ملل متحد در این سروی بیان کردند. اما شکریه صدیقی یک تن از خبرنگاران افغانستان میگوید کلید حل مشکلات زنان فشار بیشتر بر طالبان از طریق قطع کمک های نقدی جامعه جهانی به آنان و تحریم های بیشتر بر حکومت طالبان است.
من به عنوان یک زن افغان امروز ضرورت دارم مکتب برم، ضرورت دارم کار بکنم، ضرورت دارم به عنوان یک انسان آزاد باشم. چرا جامعه جهانی، چرا سازمان ملل به من نگاه نمی کنه؟ چرا صدای من از طریق رسانه ها نمی شنوه؟ چرا یک جنبه عملی؟ من به یک اقدام عملی امروز نیاز دارم. از زمانی که طالبا به قدرت رسیدن هفته وار میلیون ها دلار به افغانستان واریز میشه. اگر همین پولاد به افغانستان قطع بشه، اگر افغانستان تحریم بشه، اگر طالب تحریم بشه، اگر طالب اقتصاد ضعیف بشه، او حکومت کرده نتونه خود از حکومت رها میکنه.
بر اساس این سروی ملل متحد، آموزش و تحصیل زنان را از پیامدهای منفی چون فقر، ازدواج‌های زیر سن، ازدواج‌های غیر قانونی و زود هنگام، کار کودکان، خشونت‌های خانوادگی و مهاجرت‌های غیر قانونی رهایی می‌بخشد. بر بنیاد یافته‌های این سروی، سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان با ویژه ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی همچنان صد بر سر راه کمک‌های بشردوستانه مربوط به زنان شده است. بر اساس یافته‌های این سروی، زنان از جامعه بین‌المللی خواستند تا با مشروط کردن کمک‌ها به شرایط بهتر برای زنان و تسهیل فرصت‌های زنان افغان برای گفتگوی مستقیم با طالبان و فشار بر حکومت این گروه ادامه دهد. طالبان پس از به قدرت رسیدن، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیل دختران و زنان در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی و کار آنان در اداره‌های دولتی و غیر دولتی را منع کردند. با وجود این محدودیت‌ها، برخی مقامات طالبان بارها گفتند که حقوق زنان در چهارچوب شرعی تضمین شده است. فوزیه احسان، رادیو آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
جمشید رسا، دکتر روانشناس، میگوید وضعیت ناهنجار اجتماعی و فرهنگی بیشتر باعث ایجاد افسردگی در نزد انسان ها می شود. به این مصاحبه توجه کنید.
بر اساس گزارش 80% عودت کنندگان زنان، 48% کودکان و 13% دیگر هم زنان سرپرست خانواده هستند. از طرفی هم ریچارد بنت، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفته که مهاجرین برگشت کننده با آزار و اذیت پلیس پاکستان هم مواجه بودند. به نظر شما این توده از مردم چطور میتونن از پس این موزل در حال حاضر از نظر روانی بر بیان؟
با عرض سلام خدمت شما عرض شود که هر تغییر عمده و جدی در زندگی میتونه زمینه ساز مشکلات روانی و از هر مشکل روانی هم که زیادتر سبب دپریشن یا افسردگی، سبب استراب یا انگزایتی و سبب استرس شود. و ای که چطور میتونن با این حالت کنار بیاین، شما میفهمین یکی از موضوعات بسیار مهم برای سلامت روان سازگاری است. یعنی انسان باید یاد بگیره با شرایط سازگاری را پیش بگیره. شما میفهمین در هر حالت ما و شما حداقل 3 انتخاب داریم. حالت اولی است که اگر یک جای بدل ما نیست پور تغییر بدیم، اصلاح کنیم. حالت دوم اگر اصلاح کرده نمیتونیم حداقل ترک کنیم. و اگر هیچ کدام از اینا رو نمیتونیم، باید ما قناعت کنیم و بپذیریم و سازگاری بکنیم. یکی از چیزهایی که میتونه کمک کننده باشه سازگاری است. در غیر از شما میفهمین وقتی رشد و تکامل نمی باشه، وقتی پیشرفت نمی باشه، وقتی در زندگی آدم چالش هایی که میتونه برای انسان آموزش نو بتونه باشه، خود از این رکود میتونه سبب مشکلات شه. و طرف دیگه وقتی ما مهاجرت میکنیم، خانه خود ترک میکنین، از یک جای به جای دیگه میین، با کسایی که آشنا بودین روابط ترک میشه، در بعضی از این مهاجرت ها شما با دارایی خود، امکانات مالی خود، وظایف و کار خود از دست میتین، میتونه مشکل پیدا کنه.
در بخش دوم وضعیت کلی زنان است. آقای رسا، قسمی که در خبر هم شنیدین سروی نهادهای مختلف ملل متحد دسترسی به کار و تحصیل را یک راه حل برای مشکلات زنان فعلا در افغانستان عنوان کردم. با توجه به وضعیت کنونی زنان و دختران در افغانستان، چه گزینه‌هایی اصلا برای داشتن روان سالم برای زنان فعلا وجود داره در افغانستان؟
شما میفهمین امروز دو روشی که بسیار زیاد برای حل مشکلات روانی به کار میره، یکی شناخت درمانی یا کوگنیتیو تراپی است، یکی هم رفتار درمانی یا بیهیویر تراپی که روانشناسا معمولا نردی زیر یک جای استفاده میکنن که به نام CBT یاد میشه، یعنی کوگنیتیو بیهیویر تراپی. در رفتار درمانی گفته میشه که شما رفتارهای خود را تنظیم کنید. در یک رفتار سالمی است که انسان مصروفیت سالم و سازنده داشته باشد، درگیر کار باشد، درگیر درس باشد، درگیر پیشرفت باشد، بیکار نماند، تفریح داشته باشد، غذا به وقت خورده بتاند و همچنان استراحت به وقت و به موقع داشته باشد. بنان اگر اینا به صورت اجتماعی بر ما فراهم نمیشه، حال خود ما کوشش کنیم بر روشایی که ما میتونیم یا فامیل میتونه بر ما فراهم بسازه باید استفاده کنیم. مثلا امروزه پدرها باید بر دخترای خود زمینی آموزش در خانه فراهم بسازه که خوشبختانه امروزه ای امکانات هست، میتونن از ویدیوهای درسی استفاده کنن. مثلا یکی از کسایی که همیشه در این راستا کار کرده، من خودم تمام درسای صنف 7 تا 12 را به شکل ویدیو ساختیم دفعتن استفاده کنن تا که زمینه فراهم شه برای یادگیری و برای خانمان کارهای در خانه اگه باشه مثل قالین بافی و موردوزی و یا هر کار دیگه که میتونن تا وقتی که زمینه برشان فراهم شه که دوباره بتونن روند عادی و نرمال زندگی خود داشته باشن، بتونن از بیکاری خود نجات بدن. در غیر از وقتی انسان بیکار مون درگیر موضوعات ذهنی میشه، چون شما میفهمین انسان سه کشش داره. یکیش کشش بر اشتغال است، یعنی انسان هیچ وقت بیکار بوده نمیتونه. وقتی در دنیای بیرونی مصروف نبود، در دنیای درون خود دشوار ذهنی میکنه و دچار افسردگی میشه.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، میگوید که طالبان میتوانند برای تغییر سیاست‌های خود تصمیم بگیرند و به تقاضاهای جامعه جهانی پاسخ دهند. آقای بنت میگوید نگرانی‌های مشترک بین کشورها در قبال افغانستان وجود دارد و باید فشارها بر طالبان برای تغییر سیاست‌های آنان در قبال زنان افغان ادامه یابد. آقای بنت در صحبت با همکارم جیلا نوری نخست در مورد حضورش در نشست دوحه فورم و ملاقات با مقامات طالبان توضیح داد.
بله، از طرف کشور قطر و از طرف دوحه فورم دعوت شده بودم و در این نشست بزرگ روی مسائل مختلف بحث شد. تنها مسئله افغانستان نبود. در اصل به بحث روی مسائل مطرح در سراسر منطقه پرداخته شد. به ویژه وضعیت در شرق میانه، سرزمین‌های اشغالی فلسطین و اسرائیل مورد بحث قرار گرفت و بیشتر وقت صرف مسئله غزه شد. در کنار آن دو رویداد مربوط به افغانستان بود که یکی از آن در مورد وضعیت تحصیل دختران و زنان افغان بود و در ملاقات دومی به طور کلی وضعیت افغانستان را مطرح ساختند. من در نشست دوم شرکت کردم و به مسائل مختلف به شمول وضعیت زنان و دختران افغان پرداختم.
ما در مورد پیام شما در شبکه اکس از این که با سوال شاید یک از مقامات طالبان صحبت کرده بودین در دوحه، این ملاقات چی مورد بود؟ آیا در مورد حقوق بشر وضعیت حقوق زنان هم صحبت کردین؟
من شماری از ملاقات ها را داشتم. ملاقات من با سهل شاهین جز مجمع یا فورم دوحه نبود و سهل شاهین در مجمع دوحه شرکت نکرده بود. میخواهم تاکید کنم که در جلسه حضور نداشت، اما در دوحه بود. ما در موقعیت دیگری ملاقات داشتیم و قسمی که گفتن در مورد ملاقات یک توییت هم کردم و مسائلی که مطرح شد مانند ملاقات های قبلی با طالبان بود. موضوع بحث ما نگرانی ها از وضعیت حقوق بشر در حاکمیت طالبان بود و قسمی که هر دوی ما توییت کردیم با هم توافق کردیم که گزارش دهی از وضعیت حقوق بشر باید غیر جانبدارانه و مستقل باشد و البته که من به طور مستقل و بی‌طرف از وضعیت حقوق بشر گزارش دهی میکنم و در عین زمان من شماری از نگرانی ها را نیز با وی مطرح کردم.
در گزارش اخیر یوناما از وضعیت و بدتر شدن حقوق بشر، بخصوص پایمال شدن حقوق زنان و دخترای افغان گزارش دهی شده، شما در این مورد با مقامات طالبان صحبت کردین؟
The statement I think you're referring to was
اعلامیه یوناما که شما به آن اشاره کردید در روز جهانی اعلامیه حقوق بشر منتشر شد. در این اعلامیه از وضعیت در حکومت طالبان اظهار نگرانی شده است. از نشر این اعلامیه خوشحال شدم. شماری از نگرانی ها از بابت حقوق بشر که من و سازمان ملل متحد مطرح کرده بودیم در اعلامیه گنجانیده شده بود. از سوی دیگر از جانب سایر کشورها نگرانی های مشترکی وجود دارد و ما باید این مسئله را در محراق توجه قرار دهیم و به فشار وارد کردن ادامه دهیم تا در وضعیت حقوق بشر در افغانستان یک تغییر نما شود، به ویژه وضعیت دختران و زنان افغان تغییر کند. من در نشست دوحه فارم و همچنان با عفو بین الملل این مسئله را مطرح کردم.
در گزارش اخیر یوناما در مورد پایمال شدن حقوق زنان و دختران افغان اظهار نگرانی شده. شما در این مورد با مقامات حکومت طالبان صحبت کردین؟
Yes, of course.
بله، البته طالبان می توانند برای تغییر پالیسی های خود تصمیم بگیرند. ما از آنها خواستیم که همچو تصمیم را اتخاذ کنند، به خاطر که اکثر سیاست های طالبان در حال حاضر قوانین و اصول حقوق بشر را نقض می کند. به همین خاطر در اختیار آنهاست تا موقف یا موضع خود را تغییر دهند. آیا این کار را خواهند کرد؟ این مسئله مربوط آنها می شود. اما مدافعین حقوق بشر، چه سازمان ملل متحد یا سیستم های بین المللی یا مهمتر از همه مردم افغانستان هستند، باید این پرسش ها را مطرح کنند و برای تغییر در سیاست های طالبان اظهار نگرانی کنند. پرسش مسئول قرار دادن طالبان نیز مطرح است. باید پیامد نقض حقوق بشر را درک کنند. در گذشته تخطی از حقوق بشر پیامدهای داشت و کنون نیز وجود دارد که اگر شما خواسته باشید برایتان توضیح می دهم. از من اکثر اوقات پرسیده می شود که طالبان را از چه طریق یا مکانیزم به خاطر تخطی های حقوق بشر مسئول قرار میدهم. باید بگویم که برنامه ها و فعالیت های داریم که در این راستا کار میکنند. به نظرم از یک سال بدین سو محکمه بین المللی جنایی در مورد افغانستان تحقیقات انجام میدهد. امکانات بررسی قضایا در حوزه صلاحیت قضایی بین المللی نیز وجود دارد که طی آن به تحقیق و رسیدگی جرایم در دیگر کشورها پرداخته می شود، به طور مثال جرایمی که در افغانستان صورت گرفته است. در کنار این مکانیزم ها شاهد تحریم های تازه ملل متحد هستیم که در روزهای اخیر اعلام شد. ایالات متحده نیز دو مقام رهبری طالبان را به خاطر تخطی از حق تحصیل زنان و دختران مورد تحریم قرار داد و همچنان دو نفر به 7 مورد اتهام فساد تحریم شدند که مقامات نظام پیشین افغانستان هستند.
برای شما طالبان تمایل برای مشروعیت حاصل کردن دارند و فکر میکنند که ممکن بخواهند که برخی از سیاست های خود در قبال حقوق زنا و حقوق بشر تغییر بدهند تا به مشروعیت برسند؟ نظر شما در این باره چی است؟
Answer is yes to both.
پاسخ من به هر دو سوال بله است. آنچه به نظر می رسد آنها می خواهند که مشروعیت حاصل کنند و بله، باید در قسمت حقوق بشر و حقوق زنان به نظرم اقدام کنند. گزارش های مختلف در این مورد منتشر شده و ما همچنان ارزیابی مستقل نماینده خاص ملل متحد فریدون سینرلی اوغلو را از وضعیت افغانستان داشتیم که در آن خواهان تغییرات شدند و برای آن معیار خاص تعیین کردند که باید در وضعیت حقوق بشر و زنان و دختران افغان تغییر رو نما شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
مجلس نمایندگان امریکا با اکثریت جمهوری خواهان با تفاوت اندک چهارشنبه برای انجام یک تحقیق رسمی استیضا در مورد جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده رای داد. این اقدام یک گام به جلو در زمینه تحقیقات در مورد هر گونه دخالت رئیس جمهور در معاملات تجارتی پسرش می باشد. قصر سفید انجام هر گونه عمل اشتباه را رد می کند. با گزارش در مورد از همکارم مومن واحدی توجه کنید.
اعضای مجلس نمایندگان امریکا شام چهارشنبه با تفاوت 221 رأی موافق و 212 رأی مخالف برای رسمی ساختن تحقیقات در مورد استیضای جو بایدن رأی دادند. جمهوری خواهان می گویند که این رایدهی یک پیشرفت مهم را در راستای ماها تحقیقات آنان برجسته می سازد که در مورد دخالت جو بایدن در معاملات تجارتی خارجی پسرش هنتر بایدن انجام داده بودند.
این یک داستان بسیار قدیمی است. شما سیاستمداری را دارید که کارهای مشخصی انجام می دهد. آن اقدامات به سود مالی خانواده‌اش تمام می شود و بعد یک تلاش برای مخفی کردن آن صورت می گیرد.
اقدام روز چهارشنبه 13 دسامبر به جمهوری خواهان صلاحیت بیشتر می دهد تا اسناد و شواهد را برای این تحقیقات جمع‌آوری کنند.
کاملا واضح است که قصر سفید تحقیقات ما را مانع شده است. فکر می کنم پیام امروز بسیار بلند و واضح است. ما انتظار داریم آن را رعایت کنند.
اما قصر سفید می گوید که از قبل با درخواست های جمهوری خواهان مجلس موافقت کرده است.
آنها اسناد 100,000 صفحه‌ای تهیه کردند. آنها 40 ساعت شاهدان را مصاحبه کردند. آن اسناد و شواهد و چیزهایی خواسته بودند در قطع و جای انجام کار مردم امریکا بار بار ادعاهای نادرست آنها را رد کرده است.
هنتر بایدن پسر رئیس جمهور بایدن دستور مجلس نمایندگان را برای شهادت دهی در پشت درهای بسته رد کرده، گفت که او در ملای عام شهادت خواهد داد و این که هیچگاه از ارتباطات سیاسی پدرش سود نبرده است.
در اعماق اعتیادم به نهایت در مورد امور مالیم بی‌مسئولیت بودم، اما فکر کردن این که آن اقدامات زمینه را برای یک تحقیقات استیزا هموار کند فراتر از پوچ بودن است. شرمناک است. هیچ شاهد وجود ندارد که ادعاهای مبنی بر دخالت پدرم را در تجارت من حمایت کند.
یک همه‌پرسی که توسط نهاد مارنینگ کانسلت در ماه روان انجام شد نشان می‌دهد که 44% آمریکایی‌ها خواهان یک تحقیقات استیزا هستند، حالان که 40% مخالف آنند. دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا می‌گویند که رأی‌گیری در مورد استیزا قبل از انتخابات ریاست جمهوری 2024 انگیزه سیاسی دارد.
اکثریت هر آنچه در توان دارند انجام می‌دهند تا دونالد ترامپ بار دیگر انتخاب شود و ما همه می‌دانیم که او این همه روند را پیش می‌برد.
مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ممکن متمایل نباشد تا رأی‌گیری در مورد استیضاع بایدن را با حضور داشته تمام اعضای مجلس پیش ببرد. جمهوری خواهان با تفاوت اندکی که کنترل مجلس را دارند به انتخابات امسال می روند و استیضاع یک خطر سیاسی را برای برخی از جمهوری خواهان در حوزه های انتخاباتی که بین دو حزب تقسیم شده است متوجه می سازد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سیاستمداران ارشد پاکستانی شاهد تغییر سرنوشت خود در سال 2023 بودند. در حالی که پاکستان در ماه فوریه در خلال فضای سرکوب کننده به سوی انتخابات می رود که با تأخیر زیاد مواجه شده است، ناظران می گویند که اردوی پاکستان همچنان یک عامل قوی در دورنمای سیاسی این کشور باقی مانده است. گزارش سارا زمان را از نجیب خلیل می شنوید.
زمانی که یکی از صدر اعظمان سابق پاکستان به دلیل فساد زندانی شد و مشکلات حقوقیش را چند برابر کرد، صدر اعظم دیگر که او نیز به اتهام فساد محکوم شده بود پس از 4 سال به کشور برگشت و آزمون‌های حقوقی از سر راهش برداشته شد. سروب ایجاز، دیدبان حقوق بشر، میگوید
پاکستانی پالیتیک،
سیاست پاکستان هنوز تحت کنترل است. هنوز در معرض عوامل غیر از سیاست‌های انتخاباتی، غیر از محبوبیت و غیر از اراده مردم است.
اردوی پاکستان مهمترین عامل در سیاست این کشور است. نواز شریف صدر اعظم سابق که تا همین اواخر اردو را به مداخله در سیاست مقصر می‌دانست، پس از مذاکره با این نهاد قدرتمند به پاکستان بازگشت. عمران خان صدر اعظم سابق که زمان از نزدیکی خود با مقامات عالی رتبه نیروهای مسلح سخن می‌گفت، آن را عامل برکناری خود و تشدید مشکلات حقوقی می داند. خان در ماه مارچ در حالی که هوادارانش با پلیس درگیر شدند تا از دستگیری و جلوگیری کنند، از منزل خود به صدای امریکا چنین گفت:
این رئیس اردوست که تمام تصمیمات را اتخاذ می کند.
خان که از 5 ماه آگست در زندان بسر می برد، با فهرست طولانی از اتهامات از جمله فساد، فتنه و خیانت روبرو است. انور رحیم شمسی تحلیلگر سیاسی میگوید
آنچه که در اینجا وجود دارد این است که هر کسی که به هر شکل نظام اردو را با آزمون بکشد، چه از طریق شورش و چه از طریق مقاومت در برابر مداخله در امور سیاسی باشد، گاه به شکل وحشیانه، گاه به صورت زیرکانه از سیاست کنار رانده خواهد شد.
اردوی پاکستان امسال مورد حمله بی‌سابقه در حال قرار گرفت که هواداران خان در اعتراض به دستگیری رهبرشان در 9 ماه می به دفاتر و املاک آن حمله کردند. حداقل 80 سیاستمدار اعلام کردند که به طور کلی از حزب عمران خان یا هم سیاست خارج می شوند. آنها از متن کاملا مشابه صحبت می کردند که خشونت را محکوم می کرد و از اردو حمایت می کرد. در همین حال انورالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان در ماه نوامبر در صحبت با صدای امریکا در رابطه به انتخابات سال آینده گفت که می خواهد ناظران انتخابات را راضی کنند، اما اگر مردم ناراضی باشند نگران نیست. او گفت
ما قدرت را به حکومت منتخب بعدی هر کی که باشد تحویل خواهیم داد. بقیه جنجال ها و بحث های سیاسی می تواند ادامه داشته باشد.
رهبری نظامی به طور علنی به اتهامات حمایت یا مخالفت با هیچ حزب سیاسی نپرداخته است. در نظرسنجی ماه جون گالوب در پاکستان 64% از پاسخ دهندگان گفتند که اردو باید در سیاست نقش داشته باشد.
و در اینجا میرسیم به پایان نشرات دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. شنوندگان گرامی، من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص میشویم، اما پای رادیوهایتان باشین. نشرات رادیو آزادی ساعت 7 صبح روی همین موج آغاز میشه که تا 7 شام ادامه داره. تا آغاز نشرات شامگاهی که ساعت 7 شام باز هم در خدمت شما قرار میگیریم